مستظر هستید در این دو برنامه در خدمت جناب دکتر سامل عماد بودیم، کسی که سالیان سال تفکر وهابیت داشته و اکنون مستبصر هستند و مذهب شیعه اثناعشری رو انتخاب کردن. به خاطر سابقه‌ای که داشتن مباحثی از وهابیت رو مطرح کردیم و به تعبیری نگاه وهابیت از درون مستظر هستید در این دو برنامه در خدمت جناب دکتر سامل عماد بودیم، کسی که سالیان سال تفکر وهابیت داشته و اکنون مستبصر هستند و مذهب شیعه اثناعشری رو انتخاب کردن. به خاطر سابقه‌ای که داشتن مباحثی از وهابیت رو مطرح کردیم و به تعبیری نگاه وهابیت از درون رو بر این گونه مباحث گذاشتیم. در این برنامه هم دعوت کردیم، از محضر ایشون تشریف آوردن و انشالله که بتونیم در این برنامه هم همچون دو برنامه گذاشته مباحث خوبی تقدیم شما شنوندگان عزیز کنیم تا بتونیم بیشتر از وهابیت از منظر دیگری، از منظر کسی که سالیان سال وهابی بوده و از بسیاری از مناسبات و مباحث فکری و تفکرات و روحیات آنها آشنایی داره آشنا بشیم. جناب آقای سامان عماد، خدمت شما عرض سلام و خیر مقدم دارم. بسیار سپاسگزار از اینکه دعوت برنامه را قبول کردید. باب سخن رو با شنوندگان باز کنید تا انشالله مباحث گذشته را ادامه بدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله و سلم علی سیدنا محمد و علی الطیبین الطاهرین. من هم از شما تشکر میکنم، از رادیو معارف و هم تشکر میکنم.
بسیار خوب، ما هم سپاسگزاریم، انشالله که بتونیم مباحث مفیدی خدمت شنوندگان عزیز تقدیم کنیم. جناب آقای اسام، اگر اجازه بدید من یه مروری به مباحث قبل کنم، بعد هم در این برنامه بحث جدیدی که میخوایم شروع کنیم انشاءالله مطرح کنیم. حضرت عالی در برنامه دو برنامه گذشته، حالا زمین معرفی که از خودتون داشتید و سابقه و تحصیلات و اون چیزایی که در بحث وهابیت داشتید، بعد از اون بحث ها پرداختیم به اون تفکراتی که حاکمه بر وهابیت هست و نکاتی که تو تفکر اینا نقش محوری رو داره. مخصوصاً یادم تأکید کردید که توحیدی که ما از منظر وهابیت میخوندیم اصول قبرشناسی بود نه توحید، و تأکید کردید که ما یادمونه مثلا کنار قبری رد میشدیم تنمون میلرزید که مثلا یه قبر و ما از کنار این قبر داریم رد میشیم. نکات جالبی بود در مورد بحث‌های وهابیت، اما امروز میخوام بحث رو از یک منظر دیگه‌ای شروع کنیم، از یک سوال دیگه‌ای، و اون که برخی از وهابیت شیعه رو متهم میکنن به این که، و همینطور برخی از اهل سنت، این که شیعه در مورد امامان غلو میکنه، یعنی در مورد امامان عقایدی داره که مصداق غلوه و به همین دلیل حتی گاهی شیعه رو تکفیر کردن. خب از اون طرف هم میبینیم که محمد بن عبدالوهاب و ابن تیمیه این تا نقش محوری در تفکر وهابیت دارن و تقریبا همه مباحث، همه علوم و همه اون چیزهایی که اونها میگن به نوعی به این دو نفر ختم میشه، مخصوصا محمد بن عبدالوهاب و اون بحثایی که داره. میخواستم یه مقدار تشریح کنید اون اعتقادی که وهابیت نسبت به محمد بن عبدالوهاب دارن و شما الان شیعه اید، و اون جایگاهی که شیعه برای ائمه قائله، یعنی آیا تو این مقایسه ما به این نتیجه میرسیم که آیا اونها شاید قلوب بیشتر از این اعتقادی که شیعه در مورد امامان داره دارن یا نه؟ یعنی آیا واقعا اونها خودشون جزء غلات هستن یا نیستن؟ اگر اون رابطه رو ترسیم کنید به این نتیجه ببینیم میرسیم یا نه، و اینکه چه نوع اعتقادی نسبت به محمد بن عبدالوهاب داره.
در واقع متاسفانه اینها، یعنی من هم خودم من تجربه خودم یک کتاب نوشتم که به قبل وقتی که وهابی بودم به نام همبستگی شیعیان و علی اللهی هست، و من به علت تبلیغات وهابیت از همین بچگی تو مدارس دینی که بودیم معتقد بودیم که واقعا شیعان نسبت به علی خدا میدونن و علی الله. مشکل اساسی مثلا در این کتاب که بعدا من بعد از اینکه بررسی کردم و تحقیق کردم دیدم که متاسفانه ما وهابیان یک مشکل دچار مشکل بزرگ هست، و این عدم تفکیک میان شیعان و امامی و میان گروه های اقلیتی که الان در حال انقراض هستند گروه علی اللهی است، و چیزهایی که قبلا بر علیه شیعه می نوشتیم این یک اشتباه بزرگ هست. ما واقعا میان شیعان دوازده امامی و میان اقلیت های علی اللهی که در جهان شاید 100,000 نفر نمی رسند، خیلی اقلیت هستند و خیلی زیاد از اینها مسلمان شدند، یا اینکه شیعه شدند یا اینکه سنی شدند، در جامعه اسلامی ذوب شدند. و ولی واقعا من بعد از اینکه مبانی خود مذهب خودم وهابیت بررسی کردم، دیدم یکی از مشکلات بزرگ که ما همیشه تهمت میزنیم به چی، به شیعیان دوازده امامی یا به چی از گروه صوفیان سنی تهمت میزنیم که اینها نسبت به اصلا مرید خودشان قلو میکنن، در حالی که واقعا اینطور نیست. ما نسبت به محمد عبدالوهاب قلو میکنیم و دلایل هم هست. مثلا ما تو همین دروس دینی که میخوندیم همین عبارات ها مثلا در مورد شیخ محمد عبدالوهاب همیشه ایراد میگرفتیم به صوفیان و عارفان و غیر از اینها که اینها نسبت به مرید خودشان مثلا قلو میکنند، در حالی که
منظورت نسبت به مراد خودشونه،
بله
مقتداش، مرادشون،
بله مقتداشان مثلا خیلی طول. در حالی که واقعا ما یکی از نمونه ها هست که ما همیشه به شیخ محمد عبدالوهاب تو خود مدارس دینی خود ما همین عبارت بیکار بیاریم. در کتاب التذکره هست، از بزرگترین کتاب هایی که ما وقتی که وهابیت بودیم آشنا شدیم این کتاب ها، ما بهش میگیم شیخ وجود هست. یعنی اتفاقا کلماتی که مثلا ایراد میگیریم بر دیگران نسبت به شیخ محمد عبدالوهاب، که مثلا یکی از عبارات هایی که مثلا بیکار میبره، مثلا شیخ بن عبید از بزرگان وهابیت در کتاب خودش تذکرت اولونها، کتاب معروف در وهابیت که قبلا خونده بودیم، میگه شیخ محمد عبدالوهاب شخصی که امت اسلام از سایر امم و از سایر ملت ها به او همیشه افتخار میکنه. مثلا عبارت های از این قبیل، مثلا عبارتی که شیخ بزرگ وهابیت، یک از بزرگان وهابیت، در کتاب دررسنیه فی الاجوبه النجدیه از کتاب های مهم است، میگه شیخ محمد عبدالوهاب عالم ربانی، صدیق دوم، مجدد اسلام، بزرگ اسلام، وحید علما هست. از عبارت هایی که در صفت های شیخ محمد عبدالوهاب خیلی عالی. یکی از مسائل که من قبلا یک نمونه مثلا از خود زندگی بنده هست که ما تقریبا قبل از میشه 15 سال بیش در یک جلسه تو مسجد یکی از مساجد وهابیان تو وقتی که تو عربستان سعودی بودم نشستیم، در یکی در همین گوشه های مسجد نشستیم و در مورد مسئله حج تمتع هست و بعدم بررسی کردیم، گفتیم اینجا یکی از ما وهابیان قبول میکنیم که بل اصلا حج تمتع بهترین حجه مثل شیعیان و اصلا، ولی مثلا بقیه مذاهب سنی میگن اصلا نه، چون خلیفه دوم این حج را معنی کرد، ما نباید حج تمتع بهترین حج. ولی مثلا وهابی هم میگفتیم، گفتیم واقعا خلیفه دوم معصوم نیست، شاید در این مورد در این مسئله فقهی اشتباه کنه. یعنی اینقدر مثلا قبول میکنیم که خلیفه دوم اشتباه کنه، ولی هیچ موقع
در مورد محمد بن عبدالوهاب اینجوری میگفتید که مثلا ممکنه اشتباه بکنه؟
نه، غیر ممکنه. همین عجیبه که با اینکه شخصیت خلیفه دوم برای شخصیت مقدس هست، ولی واقعا شیخ محمد عبدالوهاب اصلا مقدس تر هست. یعنی من میخواستم که از خلفا و از صحابه و از یاران رسول اکرم، اینهایی که با رسول اکرم زندگی کردند، با رسول اکرم بودند، محمد عبدالوهاب بالا اصلا میبینیم، که اصلا قبول میکنیم که ممکنه اهل بیت، ممکنه صحابه رسول اکرم اشتباه کنند بر اساس اعتقاد ما، ولی غیر ممکنه که شیخ محمد عبدالوهاب در شناختن توحید اشتباه کنه. بس واقعا این داستان ها از این قبیل هست که ثابت میکنه که ما واقعا نسبت به شیخ محمد عبدالوهاب، و این فقط تجربه به مال بنده نیست، واقعا یک مسئله کاملا شخصی نیست، واقعا یک مسئله که فراگیر هست و اکثر دوستان که در وهابیت بودند به همین اعتقاد داشتند که اصلا ممکنه قبول کنند هر شخصیت اشتباه کنه، ولی شیخ محمد عبدالوهاب قبول نمی‌کنه.
قبل از اینکه مصادیق دیگه ای از این قضیه بفرمایید، خب دلیل چیه؟ یعنی به چه مستندی حالا عقلا نقلا این تفکر رو داشتن که مثلا خلفا ممکنه اشتباه کنن، خلیفه اول دوم نمیدونم صحابی اشتباه کنن، ولی معتقد نمیشدن به اینکه محمد ابن عبدالوهاب احتمال داره که اشتباه بکنه؟
به اعتقاد من همین که خود شیخ محمد عبدالوهاب که باعث کشته شدن قلوب در خودش، خودش واقعا خود شیخ محمد عبدالوهاب نسبت به خودش هم غلو میکرد. یعنی ایش هم هیچ موقع احتمال 1% نکرده که من اشتباه کردم. هیچ موقع کتابه هایی که می نویسه و مسلمانان دیگر مثلا فتوا می دهد که اینها را گردن بزنید، اعدام های متعدد که توسط خودشان از بزرگان اهل تسنن و اعدام کرد، هیچ موقع اصلا بهش اجازه نمی دهد که من اشتباه کردم. حتی مثلا ما واقعا کتابه های خودش که خوندیم، نامه های خودش که خوندیم، کتاب هستم بهش اعتقاد داشتیم، چون خودش مثلا در مریدان خود و محبان خود و عاشقان خود خودش کشته شده این مسئله محبت به خود. هیچ موقع اجازه نمیداد که هیچ کس و از شاگردان یا از دوستان یا از خود علمایی که در زمان چند مثلا مخالفی باشه، و هر کس مخالف او بلافاصله او را کافر میدونه و بلافاصله اصلا فتوا میدهد که او را بکشید و با شمشیر خود مثلا او را گردن میزنه. این غلو در خودش باعث شده که واقعا، گرچه من نمیگم که معصوم بود، ولی واقعا عصمت لفظی نمیدونم که معصوم بود، ولی واقعا از لحاظ عملی او را به مقام معصوم رسندیم.
و خودش هم همچه عقیده حق خودش داشت،
ولی تقریبا میگد من معصوم نیستم، ولی عملا هیچ کس اجازه نمیداد که مثلا خودش را مخالفت کنه. اگر کسی مخالفش کنه او را به عنوان کافر مشرک نمونش همینه. یعنی یکی از چیزهایی که میخوندیم، یکی از علمای بزرگ زمان خودش به نام شیخ سلیمان بن صحیم حنبلی، این امام اهل تسنن در عربستان بوده و ما نامه های شیخ محمد عبدالوهاب به این شیخ بزرگوار میخوندیم، چون اونا رو به عنوان کافر میدونیم. نمیدونم بعد از اینکه شدیم رفتیم تحقیق کردیم دیدیم نه، این آقا کافر نبود، این یک شخص عالم بود، متفکر بود، نویسنده بود، ولی چون مخالف شیخ محمد. ایشان خطاب به این عالم بزرگ اهل تسنن میگید اصلا من به شما یادآوری میرم که خودت کافرید، به درت هم کافر و مشرک و منافق هست و شما و به در تلاش میکنی که اسلام را و این دین اسلامی شبان و روز مثلا میخواستی از زمین بردارت کنید. شما معاند هستید، گمراه هستید و گمراهی و کفر و شرک بر اساس بینش انتخاب کردی و من این کتاب را برای شما نوشتم که برای ثابت کنم که شما کافرید.
محمد بن عبدالله به اون سلیمان
به این شیخ بزرگ اسلام در زمان خودش و بعدم فتوا میداد که او را بکشید. و میرفتن شبانه مثلا علمای بزرگ اهل تسنن یا خودش به گردن میزنه یا به دیگره مثلا فتوا میداد. این باعث شده که ما نسبت به مخالفین شیخ اجازه میدادیم که واقعا اینها مستحق کفر هستند، با ما خود ما آمده میکنیم که بریم اینها را از میان برداریم، هست نباید زنده میمونن.
یعنی این تفکر رو الان هم دارن به این سفت و سختی؟
بله واقعا. مثلا ما خود ما بادگانه ها داشتیم، فقط بادگانه هایی که برای ترور شخصیت های مخالف وهابیت، از مسلمین،
از فرقای مختلف اسلامی،
از شافعیان، از حنبلیان، از مالکیان، از اهل تسنن، از شیعه، از
یعنی زیبن. الان هم که بعضی از علمای سنی در نقاط مختلف دنیا گاهی به قتل میرسن، ترور میشن، شما معتقدید که دست وهابیت تو این آستین هست؟
بله وهابیت واقعا معتقدند. یعنی کسی که مثلا مخالف توحید شیخ محمد عبدالوهاب یا به تعبیر درست کتاب شیخ محمد عبدالوهاب در توحیده، این کافر است، شرک است
و سفت با این قضیه وایساده.
سفت و واقعا اصلا مستحقت لشو میگه، اصلا واقعا باید او را اصلا نابود کنیم، چون باعث گمراهی دیگران و خواهد شد، مخصوصا اگر روحانی بود و عالم بزرگ بود و نیسنده بود و امام جمعه یا امام جماعت، باید برداشته میشه از زمین.
در حالی که در فرقه‌های اسلامی، حالا چه شیعه چه سنی، کسی اینجوری در مورد کسی قضاوت نمی‌کنه. حالا در مورد مثلا اهل سنت در مورد صحابی و مثلا شیعه در مورد امامان این حرف رو می‌زنه، ولی در مورد علمای عادی هیچ کسی این حرفی نزده که این حرفش حرف آخره و مخالفش حق اظهار نظر نداره و کسی مخالفت کنه مثلا باید کشته بشه. خب یک واقعا اگه بخوایم قلوب رو پیدا کنیم، باید تو همین اعتقادی که وهابیت نسبت به محمد ابن عبدالوهاب دارن پیدا کنیم که واقعا او رو مثلا فارغ از خطا میدونن، فارغ از اشتباه میدونن، گرچه شاید اسمن نگن، ولی عملا هر کی در مقابلش حرفی بزنه مثلا ممکنه به قتل برسونن یا فتوای قتلش. من خودش هم همین کارو میکرد، یعنی کسی اگر کتابش رو قبول نمیکرد فتوای به قتلش میداد. حالا یک سوال در این مسیر
واقعا میان حرف شما اشتباه بزرگ ما همینه، ما دنبال غلو و غلات هست و کسی دنبال انسان هایی که مثلا معتقد به، در حالی که ما تصفر خود ما فراموش کردیم. این مشکل اساسی همینه که ما هیچ موقع اصلا در ذهن ما خود دور نکردیم که ما نسبت به شیخ محمد عبدالوهاب غلو داریم،
یعنی نسبت به دیگران غلوشون رو میدیدیم ولی نسبت به خودتون نمیدیدید اون وقت.
مشکل بزرگ.
حالا یک سوال، تو مجموعه کتاب هایی که محمد ابن عبدالوهاب داره، خب نشده مثلا تو کتاب‌های مختلف خودش حرف خودش جای نقص کنه یا مثلا یه جای بگه من اشتباه کردم اینجا این بهتره اون به اینجوری نداشتید؟ تو مباحث سوال نداشتید؟
یکی من فکر کنم یکی از این سوال خیلی مهم هست، یکی از مسائل که مهم هست که واقعا من برای من یک دچار مشکل ایجاد شده که خود شیخ محمد عبدالوهاب گاهی از این مسائل که خودش به عنوان اسلام میدونه و کسی که مخالف اینها واقعا از اصول اسلام و از اصل اعتقاد اسلامی یعنی از اصل توحید و خداشناسی بیرون رفته، ولی با مثلا ببینید گاهی خود شیخ محمد عبدالوهاب مثلا به یک تناقض میرسه که واقعا یکی از نمونه ها هست. شیخ محمد عبدالوهاب در طول تاریخ و در طول زندگی خودش نزدیک بیشتر از 90 سال زندگی کرد، همیشه مثلا هزارها نفر مسلمانان نابود کرد برای توسل به مردگان هست. ولی جالب هست که ما وقتی که تو کتاب های شیخ محمد عبدالوهاب میخونیم میبینی خود شیخ محمد عبدالوهاب یک بار واقعا خودش تناقض کرده اصلا، یا اینکه خودش عقب نشینی کرد یا اینکه خودش واقعا اشتباه کرده. یعنی واقعا برای ما خیلی جالب هست کتابی که خود عربستان چاپ کرده، عربستان سعودی، در کتاب‌های شیخ محمد عبدالوهاب در مثلا ببینید بخش سوم صفحه 68 اینجا خود شیخ محمد عبدالوهاب
در کتاب توحیدش،
بله یعنی کتاب خودش اصلا خودش با خط خودش گفته.
بله
یعنی شما تصور کنید یه نفر هزارها نفر نابود کرد برای این مسئله، بعدم میاد میگه این مسئله از اصلا برای اینکه معتقد بود این مسئله از اصول دین و از مسائل توحیدی هست، ولی بعدم میاد عقب نشینی میگه و میگه چی اگر مثلا برخی از عالمان اسلام میگن توسل به مردگان جایز است و برخی گفتند که این فقط مخصوص به معصوم هست، رسول اکرم است، و بعد میگن اکثر علمای میگن که این مکروه هست، نه اینکه میگن اصلا از اسلام باید میره بیرون هست. و من معتقدم این یک مسئله فقهی هست، مسئله از احکام ما، مسائل عملی هست که هر کس مثلا بر اساس اجتهاد خودش میتونه این قضاوت کنه، یا میگه مکروه هست یا میگه مستحبه.
این الان عین بحث
بله همینه. من واقعا تعجب یکی از مش خیلی عجیب هست، یعنی که شیخ محمد عبدالوهاب هزارها نفر نابود کرد.
میشه متن عربیشو بخونید اینو؟
چون این متنش
آره اینو
چون فکون بعض یرخص بالتوسل بالصالحین.
بله.
وبعضهم يخصه بالنبي واكثر العلماء ينهى عن ذلك ويكره ذلك فهذه المساله من مسائل الفقه ولو كان الصواب عندنا قول الجمهور انه مكروه نظر من این مكروه
تصريح صريحا میگه مكروهه
بله میگه اصلا من باقي میگن جایز است ولی من میگم این مكروه است فلا ننكر على من فعل ما کسی که این کار میکنه توسل مردگان میکنه این اصلا چون این مسئله اجتهادی هست ما اصلا نهی از منکر نمی کنیم در مسائل اجتهادی.
خب این مسئله این نکته با این چیزی که الان عمل میکنن که خیلی فاصله داره که
همینه، این نشون میده که واقعا شیخ محمد عبدالوهاب از خود اندیشه خودش خیلی زیاد اطمینان نداره. یعنی واقعا اگر ما بیاییم مثلا چون من اومدم از درون شیخ محمد عبدالوهاب بررسی کردم فهمیدم که آیا واقعا شیخ محمد عبدالوهاب که اومده هزارها نفر نابود کرد و یک جنگ بزرگ اندخت در جهان اسلام و باعث تفرقه میان مسلمین، از یک لحاظ خود سنی ها میان خود سنی و سنی تفرقه اندخت، و از یک لحاظ میان شیعه و سنی هم اگر اختلافی بود قبل از عبدالوهاب، ولی به همین صورت که شیخ محمد عبدالوهاب ایجاد کرد نید فرض کنید اختلاف سنی و شیعه
یک اختلاف فکری یعنی بود، با هم زندگی میکردن، همدیگه رو قبول داشتن، کافر نمیدونستن همدیگه،
یعنی حداقل بگید 20 درصد اختلاف بود، شیخ محمد عبدالوهاب که اومد 90 درصد بالا برد، یعنی قبلا واقعا هر دیگر مسلمان میدونن، شیخ محمد عبدالوهاب اومده نه سنی و شیعه به عنوان یک مثل که مسیحی و مسلمان هست، یعنی اومده دایره اختلاف تا اسمانه گسترش کرد. این خیلی اصلا کم بوده، ایشان اومده این دایره اختلاف را گسترش کرد. و ما مطمئن واقعا برای من این تناقض گویی شیخ محمد عبدالوهاب یکی از علل گرایش من به مثلا به یا ترک خود شیخ محمد عبدالوهاب، چون واقعا من کتاب های شیخ محمد عبدالوهاب یکی یکی صفحه صفحه خوندم و نامه ها بعدا دیدم ایشان واقعا گاهی تناقض میگیره، مثلا یه چیزی فتوا میدهد بعدا اصلا برمیگرده، برمیگرده از مسائل که معتقد از اصول دین است که ایشان هزار نفر هزار نفر برای این مسئله کشت، بعدم برمیگرده این مسئله که هزار نفر فتوا کشتن اینها داده، برگشت و گفت این مسئله به تعبیر خودش این مسئله فقهی هست و اجتهادی، ولا انکار فی مسائل الاجتهاد، در مسائل اجتهاد هر کس آزاده، میتونه خودش انتخاب کنه، خودش معتقد اینطوره.
خب خیلی عجیبه، مثلا این جمله که از تالی فرمودید خوندید با اون چیزی که الان عمل میکنه، با اون چیزی که خودش عمل کرده، یعنی خیلی ها رو به خاطر همین قضیه حالا خودش گردن زده، فتوای به قتلشون داده، دوروریاش ریختن بقیه رو کشتن، با اینکه اینجا به صراحه میگه مثلا یک مسئله اجتهادیه، یک مسئله فقهیه، جز اصول نیست، هر کسی ممکنه یه عقیده داشته باشه، و اینکه خودشون تسلیم میکنه که ما مثلا نظر عام رو که کراهته قبول میکنیم. خب خیلی فرق میکنه با اون.
من فکر کنم بر اساس خوندن زندگی شیخ محمد عبدالوهاب غیر از این تناقض دو علت، غیر از این دو علت نداره، یا علت اول هست یا علت دوم. خب. یا اینکه این تناقض نشأت گرفته از نامه هایی که از سراسر جهان اسلام، بعد از اینکه شیخ محمد عبدالوهاب اقدام به مسلمان کشی هست و مسلمانان در سراسر جهان ناراحت شدند و مخصوصا علمای بزرگ اسلام از سراسر جهان نامه هایی به شیخ محمد عبدالوهاب خوندند، بهش ثابت کردند که شما اشتباه کردی، این تفکر شما که توسل و استغاثه و کمک گرفتن از مردگان منجر به کشتن یک انسان، این اشتباه، ادله برایش آوردند، آیات دادند، ایشان در چاره تشکک و یا برگشت از این، یا اینکه نه،
یعنی پذیرفت که اشتباه کرده.
بلی، شاید این احتمال اول. احتمال دوم هست که شاید تغییر میکرد، درسته که مثلا ایشان معتقد که تغییر درست نیست، ولی این تغییر یک امر فطری هست، یعنی از ترس اینها که بر علیه او فتوا صادر نکند که من این که چون بر اساس مبانی همین سنی و شیعی کسی که اصلا یک مسلمان کافر میدونه خودش کافر هست.
بله،
میرسه چی میرسه که خودش اصلا یک مسلمان را میکشه، شاید از ترس این مسئله هست، چون خیلی زیاد بعد از جریان مسلمان کشی شیخ محمد عبدالوهاب از وهابیت برگشتن، این اومده در برخی نامه عقب نشینی میکنه، چون من واقعا دیدم این تناقض هست، یه نامه اینها را کافر میدهد، مخصوصا نامه هایی که بیاران خود میفرسته به اینها میگه گردن کشید، اینها را نابود کنید، ولی این نامه که به مسلمانان و علمای بزرگ اسلام مینویسه این نامه های نرم میفرسته، شاید این دوگانگی داشته، یعنی شاید این اساس از اعتقاد خود برگشت، یعنی که نه،
خب
یعنی
اسم این نفاق دیگه.
بله، بالاخره مثلا من دیدم نامه هایی که به برخی از شخصیت هایی که بهش اعتقاد ندارند، نامه های غیر از نامه هایی که، البته این تناقض اگر مثلا واقعا کتابی در این زمین نوشته میشه خیلی خوبه، تناقض شیخ محمد عبدالوهاب واقعا خیلی عجیبه، یعنی برای من به عنوان یک نفر که وهابی بود که
خودتون تلاشی نکردید برای این کار.
من چرا اصلا من در این کتاب خودم نقد شیخ محمد عبدالوهاب از درون اشاره کردم برخی مسائل تناقضات شیخ محمد عبدالوهاب، ولی من میگم اگر یک پایان نامه فوق لیسانس نوشته میشه در این زمینه هست که اصلا این نقد از درون هست، تناقضات شیخ محمد عبدالوهاب از درون کتاب خودش هست.
بسیار خوب، دوستان اشاره میکنن فرصت برنامه امروز ما تمام هست، خیلی بحث جالبی بود و نکات جالبی از زندگی محمد بن عبدالوهاب به عنوان کسی که بنیانگذار فکری و عملی تفکر وهابیت هست. سوالای بسیار زیادی برای خود بنده پیش آمد، مثلا یکی از سوالها اینه که رابطه یا اعتقاد علمای وهابیت فعلی با علمای سایر فرقای اسلامی، مثلا با علمای فرقای مختلف اهل سنت، با علمای سایر فرق، مثلا علمای تشیع چی. خب این سوالها رو میگذاریم انشالله برای برنامه بعد، بحث ما کامل نشد. از شنوندگان عزیزم دعوت میکنیم که انشالله شنونده برنامه بعد ما هم باشن، این بحث رو با حضور جناب دکتر اسلام العباد ادامه خواهیم داد و نکات دیگری رو از شناخت وهابیت از اون مطرح خواهیم کرد. از شما شنوندگان عزیزم بسیار سپاسگزاریم که تا این لحظه با برنامه خودتون همراهی کردید. انشالله هفته ای آینده باز هم با همین موضوع در این برنامه در خدمت شما خواهیم بود. خدا نگهدار.
یا کعبة الاسرار، یا منبع الانوار، یا مصطفى الرحمن، یا سید الاکوان، یا رسول الله، یا نبی الله، یا حبیب الله، یا امین الله، یا امین الله، یا رسول الله،
یا رسول الله،
یا نبی خزرای تو دل می برد از دل بران بر هر دو عالم سروری ای خاتمه پیغمبران
شمس و قمر فخر بشر
نور زمین و آسمان
نور زمین و آسمان
ای قدسیان ای عرشیان شد نام احمد جاودان